اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. با برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه باز هم با شما هستم. اولین مناظره انتخاباتی میان رئیس جمهور ترامپ و جو بایدن، رقیب انتخاباتی او از حزب دموکرات، روز سه شنبه در شهر کلیولند ایالت اوهایو برگزار میشه. ای اولین مناظره از سه مناظره رو در روی کاندیدای ریاست جمهوری امریکاست. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنه.
سلام و وقت بخیر. روند گفتگوها میان گروه های تماس هیئت های مذاکره کننده حکومت افغانستان و گروه طالبان متوقف شده است. علت بنبست را اعضای هیئت مذاکره کننده گروه طالبان اختلاف بر سر دو مورد طرز العمل گفتگوها عنوان کرده اند. اما حکومت افغانستان میگوید که برای حل این اختلافات تلاش ها جریان دارد. ناجیه انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید که جنای آیت حکومت تلاش میکند تا اختلاف ها حل شود.
آیت با برخورداری از صلاحیت لازم پیشنهادهای متعدد برای جانب مقابل ترتیب کرده و در جریان مذاکره ارائه نموده. مذاکره یک روند دو طرفه است و در برخ موارد به خاطر رسیدن به نقاط مشترک میتونه طولانی تر شود.
جزئیات این موضوع را در جریان امین برنامه خواهید شنید. عمران خان صدر اعظم پاکستان ابراز خوشبینی کرده است که مذاکرات میان هیئت حکومت افغانستان و نمایندگان طالبان موجب پایان جنگ در افغانستان خواهد شد. صدر اعظم پاکستان در مصاحبه با روزنامه واشنگتن پست گفته است که روند مذاکرات صلح افغانستان دشوار خواهد بود و گاهی هم شاید با بن‌بست مواجه شود، اما وی با طرف‌های مذاکره کننده توصیه کرده است که از حوصله‌مندی و شکیبایی کار گیرند. مذاکرات صلح میان هیئت حکومت افغانستان و نمایندگان گروه طالبان به تاریخ 12 سپتامبر در دوحه پایتخت قطر آغاز شد و در بیش از دو هفته گذشته گروه های تماس دو طرف سرگرم چانه‌زنی روی طرز العمل مذاکراتند، اما آنان تا اکنون به نتایج ملموس دست نیافتند. عمران خان همچنین گفته است که کشورهای خارجی قادر نیستند با اعمال زور و فشار صلح و ثبات سیاسی را در افغانستان تامین کنند، مگر اینکه این روند به رهبری و مالکیت شهروندان افغانستان صورت گیرد و مورد قبول همه جناح‌ها در آن کشور باشد. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان قرار است فردا دوشنبه به هدف جلب حمایت پاکستان از روند صلح افغانستان به اسلام‌آباد سفر کند. فریدون خوزون سخنگوی این شورا به صدای آمریکا گفت که آقای عبدالله در این سفر 3 روزه با مقام‌های ارشد پاکستانی به شمول عمران خان صدر اعظم آن کشور دیدار و گفتگو خواهد کرد. آقای خوزون هدف این سفر آقای عبدالله را تقویت اجماع منطقه‌ای و جلب همکاری‌های کشورهای منطقه در راستای صلح افغانستان اعلام کرد. این در حالی است که دو روز قبل ریاست جمهوری افغانستان گفت که عمران خان صدر اعظم پاکستان در جریان یک تماس تلفنی با محمد اشرف غنی رئیس جمهور آن کشور از برقراری آتش‌بس در افغانستان اعلام حمایت کرد. مقام‌های نگرانی قره‌باغ امروز یکشنبه گفتند که در اثر برخورد با قوای آذربایجانی 16 نفر کشته و بیش از 100 نفر دیگر زخمی شده است. درگیری میان قوای آذربایجانی و ارمنستانی روز یکشنبه در منطقه قره‌باغ رخ داد. قره‌باغ در آذربایجان موقع دارد، ولی از سوی اکثریت قومی ارمنی‌ها مدیریت می‌شود. جنگ میان آذربایجانی‌ها و ارمنستانی‌ها موجب نگرانی احتمال بی‌ثباتی در جنوب قفقاز شده است، منطقه‌ای که دهلیز لوله گاز صادراتی به سایر کشورهای جهان است. به تعقیب این درگیری، نیکول پیشینیان صدر اعظم ارمنستان با اعلام حکومت نظامی از نیروهای مسلح این کشور خواست تا از کشورشان در مقابل آذربایجان دفاع کنند. وزارت دفاع ارمنستان گفته است که این کشور به حمله آذربایجان پاسخ مشابه خواهد داد و رهبری سیاسی و نظامی این کشور مسئولیت کامل وضعیت را به دوش خواهند گرفت. اکثریت جمعیت این منطقه ارمنی‌اند، اما این قلمرو به گونه کامل در داخل خاک آذربایجان موقعیت دارد. جدایی طلبان ارمنی منطقه نگرونی قره‌باغ را در جنگ‌های خونین سال‌های 1990 میلادی تصرف کردند که در آن 30,000 نفر کشته شد. هزاران اسرائیلی نوقت شنبه در عقب منزل رهایشی رسمی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گرد هم جمع شدند و خواستار کنارگیری وی از قدرت شدند. با وجود وضع محدودیت‌ها به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا، معترضان از 3 ماه به این سو دست به اعتراض زدند و خواهان استعفای صدر اعظم اسرائیل شدند. آقای نتانیاهو خواهان وضع محدودیت‌های شدیدتر برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا شده است و تهدید کرده است که حالت اضطراری را اعلام خواهد کرد. معترضان گفتند که محاکمه آقای نتانیاهو به اتهام فساد اداری هم ادامه دارد و نباید در قدرت باقی بماند. اما صدراعظم کنونی اسرائیل اتهام دخالت در فساد اداری را رد کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده یک بار دیگر به حملات خود در مورد رای‌دهی از طریق ارسال پست ادامه داد. جزئیات از ژیلا سمیعی.
کارشناسان پیش بینی میکنند که حدود 80 میلیون آمریکایی در سال جاری از طریق پست در انتخابات سوم ماه نوامبر اشتراک کنند. بر اساس این پیش بینی در مقایسه با جمهوری خواهان تقریبا دو برابر رای دهندگان دموکرات از طریق پست رای خواهند داد. رئیس جمهور ترامپ که در همه پرسی های انتخابات ریاست جمهوری از رقیبش جو بایدن عقب مانده است، همواره گفته است که رای دهی از طریق پست شرایط تقلب انتخاباتی را در پی خواهد داشت. بسیاری از ایالت های امریکا به دلیل گسترش وایرس کرونا رای دهی از طریق پست را گزارش دادند تا از ابتلای بیشتر امریکایی ها و بیماری کووید 19 جلوگیری شود. آقای ترامپ به صورت اخص از آن در ایالت ها انتقاد کرده که فعالانه شرایط را برای رای دهی از طریق پست فراهم کردند بدون اینکه مردم آن ایالت ها خواهان رای از طریق پست باشند. رئیس جمهور امریکا گفته است که رای از طریق پست فاجعه انتخاباتی را به بار خواهد آورد و گفته است که شمارش آرا در نهایت به محکمه عالی ایالات متحده ارجاع خواهد شد. جو بایدن رقیب آقای ترامپ در انتخابات ماه نوامبر موقف گیری رئیس جمهور امریکا را غیر منطقی خواند، اما او گفت که از وزارت وی متعجب نشده است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. گروه های متخاصم یمنی امروز یکشنبه به بزرگترین تبادله زندانیان توافق کردند. مارتین گریفتس نماینده ملل متحد برای یمن گفته است که بر اساس توافق تازه مجموعاً 1081 زندانی میان جناح‌های درگیر آزاد می‌شوند. یک منبع ملل متحد گفته است که این تبادله زندانیان که شامل 15 شهروند عربستان سعودی و 4 شهروند سودانی می‌شود، بخشی از اعتمادسازی میان جناح‌های درگیر جنگ در یمن است. حکومت یمن که از حمایت ائتلاف رهبری عربستان سعودی برخوردار است و شورشیان حوثی که از حمایت ایران برخوردارند، در اواخر 2018 میلادی توافق تبادله حدود 15,000 زندانی را امضا کردند که تطبیق آن به تدریج صورت خواهد گرفت. پلیس بلاروس امروز یکشنبه حداقل 10 معترض ضد حکومت آن کشور را توقیف کرد. خبرگزاری اینترفاکس روسیه گزارش داده است که این معترضان در آغاز مظاهرات امروز یکشنبه توقیف شدند. جزئیات از رویا زمانی.
پس از انتخابات 9 ماه آگست که در آن الکساندر لوکاشنکو برنده اعلام شد، اعتراضات گسترده در آن کشور را اندازی شد و قوای امنیتی آن کشور تا حال بیش از 7,000 معترض را توقیف کرده است. رئیس جمهور بلاروس اعتراضات آن کشور را دسیسه کشورهای غربی خوانده و تکیه به کمک‌های مسکو کرده است تا آن کشور حمایت اقتصادی، سیاسی و حتی نظامی به دست بیاورد. روسیه که حامی آقای لوکاشنکو از حدود 2 هفته قبل 1.5 میلیارد دلار قرضه برای بلاروس فراهم کرد و از قبل بران تعهد کرده بود که در صورت لزوم به منسک کمک نظامی نیز فراهم خواهد کرد. آقای لوکاشنکو که از 26 سال به این سو در قدرت است، ادعا کرده است که 80% آرای رای دهندگان را در انتخابات به دست آورده است. اما در پهلوی آن، مخالفان بلاروسی، امریکا و اتحادیه اروپا نیز گفتند که انتخابات ریاست جمهوری آن کشور با تقلب گسترده همراه بوده است.
و کوریای شمالی امروز یکشنبه گفت که در جستجوی پیدا کردن جسد یک مقام کوریای جنوبی است که توسط قوای پینگ یانگ کشته شده است، اما هشدار داد که عملیات قوای کوریای جنوبی در منطقه تهدید برای افزایش تنش میان دو کشور است. این هشدار درست پس از آن صورت گرفت که کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی در یک اقدام نادر از کشته شدن یک مقام کوریای جنوبی توسط قوای کشورش از مقامهای کوریای جنوبی عذرخواهی کرد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال هم گزارش‌های برنامه. نماینده ارشد غیر نظامی ناتو بر افغانستان گفته که در صورت توافق صلح، حکومتی که در افغانستان شکل میگیره، اگر از این سازمان بخواهد که در ادغام جنگجویان طالب نقش داشته باشه و این روند کمک خواهد کردن. سمسا مسیرت در مصاحبه اختصاصی با استفانو پونتیکورو نماینده ارشد غیر نظامی ناتو در افغانستان انجام داده، بعد نخست از او پرسیده که با وجود آغاز مذاکرات بین الافغانی هر روز شهروندان افغان کشته و مجروح میشن، آیا این مذاکرات واقعی است؟ توجه کنین به این مصاحبه.
صلح ارزشمند خواهد بود که از دستاوردهای 20 سال گذشته محافظت کند. حقوق زنان، حقوق ملت‌ها و به صورت عموم حقوق بشر و آزادی رسانه‌ها، این تنها راه خواهد بود که می‌تواند منجر به روند صلح پایدار شود. اگر کسی فکر کند که به گذشته برمی‌گردد و دستاوردهایی که جامعه افغانستان کسب کرده حذف می‌شود و با این حالت صلح پایدار تأمین می‌گردد، آنان بدون شک در اشتباهند. بنابراین این گفتگوها میان افغانان است. تنها افغان‌ها در یک اتاق هستند، چنانچه که باید باشند. بنان افغانها برای خودشان تصمیم میگیرند که چگونه کشور میخواهند. ما بسیار امیدواریم که دستاوردهای 20 سال گذشته حفظ شود، همچنان به دلیل اینکه برخی امور افغانستان هنوز با کمک دونرها و خارجیان به پیش میرود، آنچه در توافق صلح امضا میشود تمویل کنندگان به آن میبینند که چیست. اگر مطابق میلشان بود به حمایت از افغانستان ادامه میدهند، اما اگر مورد علاقه آنان نبود افغانستان آسیب خواهد دید. بنابراین این مؤلفه ها مورد نظر خواهد بود. ما هیچ شک نداریم که از سوی دولت افغانستان این گونه است، اما در مورد طالبان امیدواریم که بدانند راه برای برگشت به 20 یا 19 سال قبل وجود ندارد.
ینس استلتنبرگ منشی عمومی ناتو مکررن گفته که برای طولانی مدت متحد افغانستان میمانند. پرسش این است که اگر امارت طالبان دوباره تأسیس شود، آیا ناتو متحد به حمایت از افغانستان به رهبری طالبان خواهد بود؟
نمیخواهم در مورد امارت صحبت کنم، اما آنگونه که گفتم در مورد مذاکرات صلح افغانستان، این مربوط افغان هاست که چگونه نظامی بسازند که هر دو طرف راحت باشند. اما آنچه ناتو متعهد است و منشی عمومی ناتو همواره آن را تکرار کرده و به رئیس جمهور غنی به صورت مستقیم توسط فرمانده عمومی اتحادیه اروپا جنرال تاد والترز که هفته گذشته اینجا حضور داشت نیز گفته شده که ناتو برای دراز مدت متحد افغانستان است. آنچه این تعهد را عملی می سازد وابسته به دو عامل است. اول به دعوت رسمی حکومت افغانستان که در نتیجه گفتگوهای صلح شکل می گیرد و دوم به گفتگوها و تصامیم سیاسی در بروکسل مبنی بر قبول این دعوت. این دو عامل نحوه مشارکت ناتو را در افغانستان شکل می دهد.
اگر توافق صلح میان حکومت افغانستان و طالبان امضا شود، ناتو چه نقش در ادغام جنگجویان طالبان ایفا خواهد کرد؟
به گونه عمومی صحبت میکنم، در زمینه اصلاحات در بخش امنیتی که ما امکان بیشتر کمک در این عرصه را داریم. اگر گفتگوهای صلح به پایان رسید، ما از نزدیک دنبال میکنیم و در صورتی که درخواست شود، ما خوشحال میشویم که تخصص نظامی و سیاسی خود را جهت ساختن نیروهای امنیتی و دفاعی جدید بر بنیاد آنچه اکنون در دست است شریک سازیم. نیروهای امنیتی و دفاعی کنونی وظیفه‌شان را عالی انجام می‌دهند. آنها تلفات بسیار دارند، اما برای دفاع از کشور و مردم استوارند. آنان به گونه‌ای قابل توجه و به گونه‌ای خوب مجهز و آموزش دیدند. در مورد پلیس همچنان باید مسئولیت نظامی که بر دوش پلیس است برداشته شود.
با توجه به تلاش‌های اخیر حکومت افغانستان برای ایجاد تعدیل در قانون رسانه‌های همگانی، فکر می‌کنید حکومت افغانستان تلاش برای ایجاد محدودیت آزادی رسانه‌ها در کشور دارد؟
خب من واقعا امیدوارم که نه، چون این یک اشتباه بزرگ خواهد بود. آنگونه که دیده شده، افغانستان رسانه های آزاد و پر جنب و جوش دارد و همین گونه باقی خواهد ماند. رسانه ها نه تنها در افغانستان بل در سراسر جهان نقش ارزنده نه تنها در اطلاع رسانی به مردم بلکه در حساب ده نگه داشتن افراد قدرتمند حکومت و غیره دارد. از این رو ما به عنوان جامعه بین‌المللی حامی رسانه ها هستیم و به هیچ وجه حکومت را در امر برداشتن اقداماتی که رسانه‌های آزاد را محدود کند حمایت نخواهیم کرد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا. در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری، و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
گفتگوها میان گروه‌های تماس هیئت‌های مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان متوقف شده. علت بنبست اعضای هیئت مذاکره کننده طالبان اختلاف بر سر دو مورد طرزالعمل گفتگوها می‌دانند، اما حکومت افغانستان گفته که بر حل اختلاف‌ها تلاش‌ها جریان دارد. جزئیات بیشتر از جلال میرزاد می‌شنوید.
گفتگوهای جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان در دوحه بخشی از توافقنامه طالبان با ایالات متحده آمریکا و نیز حل هر گونه مسائل این گفتگوها بر بنیاد فقه حنفی دو موردی است که طالبان میخواهند در طرز عمل گفتگوها گنجانیده شوند، اما حکومت افغانستان با گنجانیدن این موارد مخالف است.
حل لار یگر نداده چه دوار طرفون ملت دادن سر شریک، ملت سالیس بالخیر کی، ملت منزگری کی، او ملت تدوی پا مابینج که ملامت و سلامت معلوم کی، ملت دوار طرف سر را نجدی کی، ملت مسلمان ملت تی آغا پا دو خبرو بانی قنات کوی یا دوار طرف قانی کوی.
اعضای هیئت گفتگو کننده گروه طالبان گفتند که خواست حکومت افغانستان شامل شدن اعلامیه جرگه مشورتی و توافقنامه مشترک این حکومت با ایالات متحده آمریکا با عنوان اصل در گفتگو هاست. اما اعضای این هیئت گفتند که در توافقنامه طالبان با ایالات متحده آمریکا چون این موارد شامل نبودند. حکومت افغانستان درباره این اختلاف ها بر رسانه ها جزئیات نمیدهد.
هیئت با برخورداری از صلاحیت لازم پیشنهادهای متعدد برای جانب مقابل ترتیب کرده و در جریان مذاکره ارائه نموده. مذاکره یک روند دو طرفه است و در برخ موارد به خاطر رسیدن به نقاط مشترک میتونه طولانی تر شود.
اما باشندگان کابل میگویند که حکومت افغانستان و گروه طالبان باید در این گفتگوها از خواستهای گروهی و مذهبیشان بگذرند.
خواسته های شخصی خود هیچ وقت سر ملت برآورده نسازند. هر گروهی که هست باید خواست ملت مد نظر گرفته شوند و ارزش هایی که به دست آمده در این اواخر ی ارزش ها دست ندارم.
من فکر نکنم به خاطر از اینکه مثلا تاک مداخله کشور بیگانه باشد در افغانستان و تو با کلام توافق خوبتر بهتر ما شما برسیم.
16 روز است که هیئت های گفتگو کننده جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان درباره اصول کاری و طرز العمل ها گفتگو دارند، اما اکنون این گفتگوها به علت اختلاف دیدگاه ها متوقف شده.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
27 ماه سپتامبر روز جهانی گردشگری است. حکومت افغانستان امسال جنگل‌های ولایت نورستان، آب‌های استاده غزنی، ولسوالی امام صاحب کندوز و ولسوالی در قد تخار، پارک‌های ملی و ساحات حفاظت شده اعلام کرد. اما با وجود این همه، ای که صنعت گردشگری در افغانستان چی وضعیت داره با گزارش گوش می‌دهیم که خیرالله رسولی در این مورد تهیه کرده.
روز جهانی گردشگری امسال تهدیدهای امنیتی و ویروس کرونا روی صنعت گردشگری در افغانستان تاثیرات منفی گذاشته است. با این وجود برخی شهروندان افغان از مکانهای تاریخی و تفریحی در کابل و دیگر ولایت‌ها دیدن می‌کنند. محمد سالم باشنده غزنی و زمانگل باشنده پکتیا برای بازدید از مکانهای تاریخی و تفریحی به کابل سفر کردند.
آمدیم به کابل برای تفریح. امروز آمدیم به باغ ستون. به خاطر امنیتش خوب یک جای سرسبز است، به خاطر تفریح آمدیم. بسیار خوب جای است.
پکتیا ولایت سرکانوی ولسوالی ستون که
باشنده ولسوالی سرکانوی پکتیا هستم. به کابل آمدیم، باغ چلستون آمدیم که تفریح کنیم.
خپزه و خلو.
مسئولان در باغ بابر و باغ چلستون در کابل میگویند که قرنطینه ناشی از ویروس کرونا رقم گردشگران داخلی و خارجی را که از این مکانهای تاریخی دیدن میکردند به گونه کم پیشینه کاهش داده است. احمد شاه وردگ آمر باغ بابر و شرف الدین آرش آمر باغ چلستون.
ده 8 ماه اول لسال 2019 ما در همین تا آخر ماه آگوست ما در حدود 500 هزار نفر بازدید کننده شامل مردان و زنان و اطفال داشتیم، در حالی که امسال این رقم به 1,10,000 ببینید یک تفاوت بسیار کلی را نشان میده.
200 هزار نفر از بعد از ختم قرنطینه الا اکنون از باغ دیدن کرد، از باغ چلسون که 200 هزار ویزیتور ما داشتیم شامل داخلی و خارجی و غیره میمونای وی آی پی از باغ دیدن کردن.
کاهش گردشگران داخلی و خارجی منجر به کم شدن عواید کسانی که در داخل این مکانهای تفریحی دوکانداری میکنند شده است. عبدالحنان یکی از دوکانداران است که در باغ چلسون آب میوه چهار فصل میفروشد. مشتریانش 80 تا 90 درصد امسال کاهش یافته است.
روزانه در یک سال پیش از قرنطینه که بگم سال گذشته که بود شاید یک 50 مشتری یا 40 مشتری می داشتم. حالی هم ده نفر هم نمیتونم مشتری داشته باشم.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که سال گذشته 1% عواید ناخالص ملی این کشور از صنعت گردشگری به دست آمد و آن را امیدوار کننده می داند. سیده مژگان مصطفوی معین این وزارت میگوید که سالانه بین 600 تا 700 گردشگر خارجی از واخان بدخشان و بامیان دیدن میکنند، ولی در بخش گردشگران داخلی آمار دقیق وجود ندارد. با گفته خانم مصطفوی، حکومت افغانستان برای رشد صنعت گردشگری در این کشور یک سلسله برنامه ها را در بخش های مختلف روی دست گرفته است.
در چند بخش کار کردیم، یکی در بخش قوانین، مقررات و پالیسی ها که در این بخش در سالهای گذشته بسیار کم توجه شده بوده. مثلا قانون نافذ از زمان سردار داوود است و این بسیار یک قانون کهنه است که با دانش روز، با خدمات توریستی آنلاین و اینا اصلا آشنایی نداره. یک قانون بازنگری شده، پالیسی ملی توریسم مساعدش آماده شده که امیدوار هستم به بسیار زودی تصویب قانون و پالیسی را داشته باشیم.
همچنان این وزارت طرز و رمال شرکت های سیاحتی، مقرره سکتور هتلداری، پلان 5 ساله گردشگری را تدوین کرده و در آگاهی عامه چند فیلم، کتاب و بروشور را از مکانها، آثار و عایده های تاریخی تهیه کرده است.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده که در یک شبانه روز گذشته 35 واقعه مثبت جدید کووید 19 در کشور ثبت شده. گفته میشه که 7 تن از بیماران ناشی از ویروس کرونا در این مدت صحتیاب شده و به زندگی عادی برگشتند و هیچ واقعه فوتی هم ثبت نشده. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
وزارت صحت عامه افغانستان برای شنبه اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته 35 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در کشور ثبت شدند که شمار مجموعی مبتلایان به کووید 19 در افغانستان به 39,227 تن رسیده است. خانم معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت، در مورد چنین:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 267 مورد مشکوک به ویروس کرونا در سراسر افغانستان، 35 مورد مثبت ثبت شده که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به 39,227 رسانده.
بر اساس معلومات این وزارت، این تعداد واقعات مثبت جدید کرونا در 6 ولایت کابل، بلخ، قندوز، دایکندی، بدخشان و پروان به ثبت رسیدند که کابل با داشتن 14 مورد در سر فهرست قرار دارد. همچنان در 24 ساعت گذشته هیچ مورد فوتی ناشی از کرونا ثبت نشده. برعکس، 7 تن از مبتلایان ویروس کرونا صحتیاب شده، به زندگی عادی برگشتند که با این حساب شمار مجموعی قربانیان کووید 19 همان 1,453 تن و تعداد مجموعه بهبود یافتگان به 32,642 نفر رسیده است. نگرانی مردم هنوز موج دوم احتمالی کرونا و قرنطینه است، اما مسئولان وزارت صحت میگویند که در گذشته دوران قرنطینه به دلیل اندک بودن تجارب که در سطح دنیا هم اندک بود طولانی بود و اکنون که تجارب افزایش یافته است دیگر قرنطینه وضع نخواهد شد. مردم باید ترس و وحشت نداشته باشند. دکتر اکمل سمسور، سخنگوی وزارت صحت:
فعلا مطالعات جدیدیم که صورت گرفته کووید 19، ما باید ترس و وحشت زدگی را نداشته باشیم، از ماسک استفاده کنیم. فقط با استفاده از ماسک ما میتونیم که انتشار ویروس کرونا را بسیار خوب کنترل کنیم. مرض در ابتدا که آمد، قرنطینه ها، محدودیت ها صورت گرفت، تمام چیز بسته شد، به خاطر که ما نمی فهمیدیم که مرض چطور هست، چطور انتشار میکنه. در تمام دنیا بودی، فقط در افغانستان نیست. و فعلا این میگه که اگر 95% نفوس از ماسک استفاده کنه، ضرورت به قرنطینه نیست.
تاثیرات منفی شیوع کرونا، به خصوص تاثیرات سوی اقتصادی آن، همه اقشار جامعه و صنوف مختلفی مشاغل در پایتخت را نگران ساخته است. گفته می شود که مشکل کرونا یک مشکل جهانی است و از مرزها به راحتی عبور کرده است. رسانه‌های پاکستانی امروز به نقل از منابع دولتی نوشتند که میزان صادرات آن کشور در سال روان میلادی به دلیل شیوع ویروس کرونا از 2.2 میلیارد دلار آمریکایی به 1.9 میلیارد دلار آمریکایی کاهش یافته است. این در حالی است که محمد یونس مومن، معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، هم از کاهش صادرات افغانستان و متضرر شدن تاجران افغان به خاطر شیوع کرونا سخن میگوید.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
اولین مناظره انتخاباتی میان رئیس جمهور ترامپ و جو بایدن، رقیب او از حزب دموکرات، روز سه شنبه در شهر کلیولند ایالت اوهایو برگزار میشن. ای اولین مناظره از سه مناظره رو در روی کاندیدهای ریاست جمهوری امریکا است. کارولین پرسوتی، خبرنگار صدای امریکا، گزارش در این مورد داره که برگردان او را ژیلا نوری تقدیم میکنه.
بایدن ترامپ اولین نشانه سیاسی در منطقه ایالت اوهایو است. من شک داشتم که این رو بگذارم یا خیر. می ترسیدم بر خانم شلیک شد. بعدن گفتم نه، من در حراس زندگی نمی کنم. اما در آن طرف جاده یک دوست 44 ساله دلار زندگی می کند که طرفدار بایدن است. هر کسی که انتخاب شود باید ما را رهبری کند، خوب باشد، هوشیار باشد و دموکراتیک. ایالت اوهایو یکی از ایالت‌های مهم در انتخابات رئیس جمهوری است. هیچ جمهوری خواه بدون برنده شدن اوهایو رئیس جمهور نشده است. ترامپ این ایالت را با تفاوت 8 نمره در انتخابات 2016 برنده شد. اما امسال نظرسنجی ها نشان می دهد که او با تفاوت چند نمره با رقیب دموکرات خود قرار دارد، در حالی که همسایه ها و خانواده ها در حمایت خود منقسم شدند. نصفی از فرزندان من طرفدار ترامپ هستند و همین دلیل من آنها را دیگر دعوت نمی کنم که اینجا بیان. ما گفتیم که در مورد سیاست بعد از این حرف نمی زنیم، ولی باز هم حرف زده می شود و بعد آن را متوقف ساختیم. در سراسر کشور تضادها میان حامیان بایدن و ترامپ بر خانواده ها تاثیر عمیق گذاشته است. جوزف وایت در دانشگاه کیس وسترن ریزرو سیاست آمریکا و ریاست جمهوری را تدریس می‌کند.
جمهوری خواهان بیشتر در مورد ازدواج یک شخص با همجنس و یا فراجنسیتی ناراحت هستند. دموکرات ها بیشتر از ازدواج فرزندشان با یک جمهوری خواه ناراحت هستند.
دولارس جنتایل میگوید دوستی و با پاتی لوسی فراتر از سیاست است.
من ترامپ رو میپسندم، آنها بایدن و یکی از آنها برنده خواهد شد.
اولین مناظره انتخابات رئیس جمهوری روز سه‌شنبه در دانشگاه کیس وسترن ریزرو که از خانه آنها نه چندان فاصله دارد برگزار می شود که انتظار می رود که همگیر گردد.
بایدن احتمالاً کوشش خواهد کرد تا راهی متعادل را بیابد، ولی او همچنان کوشش خواهد کرد تا راههایی بیابد که ترامپ را تا حد ممکن بد جلوه دهد، به این معنی که او را عمدن تحریک کند.
سالن مناظره در شهر کلیولند انتظار دو شخصیت را دارد که در مورد سابقه کاری خود برای محکمه عالی آمریکا، شیوع ویروس کرونا، امنیت انتخابات و اقتصاد صحبت کنند. موضوع دیگر این بحث های اعتراضات برای عدالت علیه نژاد پرستی است که بخشن با آشوب و تخریب همراه بوده است.
به همین دلیل من به ترامپ رای می دهم، چرا که حزب دموکرات تا کنون هیچ کدام از این موضوعات را تقبیل نکرده است. فقط فکر می کنم که لعنت سخت ترامپ چیزیست که مرا ناراحت می سازد. به نظرم چیزهای سخت می گوید و مردم را تمسخر می کند.
یک نظرسنجی تازه حاکی بر آن است که دو دسته رای دهنده در ایالت اوهایو موافقند که سیاست باعث خدشه‌دار ساختن روابط میان خانواده‌ها و دوستان شده و برخی میگویند آنها از صحبت در مورد انتخابات خودداری میکنند و در عوض بحث واقعی را به دو کاندید روز سه‌شنبه در این سالون وا میگذارند.
این بود داشته‌های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما چند لحظه بعد شما میتونید بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کنید. با ما باشید.